جلسه چهاردهم که شد.
المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ليس بحال في غيره. قال بل حلوله أقول هذا أتمن على زائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره. وهذا حكم متفق عليه بين أكثر الأقلاء، وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه حل في المسيح، وبعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين. هذا المذهب لا شك في سخافته، لأن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته. هذا المعنى منتف في حقه تعالى لاستلزامه الحاجة المستلزمة للإمكان. مسألة دوازدهم باز از صفات سلبیه خدا سخن میگه، یعنی خدای سبحان در غیر خودش حلول نمی کند، حال در دیگری نیست. یا بحث در این است که خداوند محل دیگری قرار نمی گیرد. این که مسئله 16 هم بحث می کنه که فی انه و تعالی لیس محلن للحوادث. در مسئله 13 هم دارد که حال در غیر قرار نمی گیرد، در غیر حلول نمی کند. در بحث 14 هم می فرمد اتحادی نیست، یعنی خدا با غیر متحد نمی شود. در اتحاد خب عمدتاً یه کثرتی هست، دو چیزن که بعد کنار هم جمع میشن. در واقع اتحاد یه وقت اتحاد از کنم خدمت شما متحصل و لا متحصل است، مثل ماده و صورت. ماده لا متحصله، صورت متحصل است، و این دو هم ترکیب میشن به نوع دیگری در میان. اما یه وقت اتحاد دو امر متحصل است، دو چیزی که هر دو فعلیت دارن، نه یکی قوه یکی فعلیت مثل ماده و صورت، هر دو فعلیت دارن، هر دو متحصله. حالا یه وقت از ترکیب این دو امر متحصل یا ترکیب حقیقی پیش میاد و وجود میاد، یا ترکیب اعتباری. ترکیب حقیقی یعنی ترکیب دو امر متحصلی که ترکیبشون حقیقی هست، مثل ترکیبات شیمیایی که از ترکیب این دو یه شی ثالثی به وجود اومده، یعنی اثر این شی ثالث داره که این افراد متحد اجزای متحد نداشتن. البته هر کدومشون یه اثری داشته، ولی اثر مرکب غیر از اثر اجزا هست. اینو بهش میگن ترکیب حقیقی که از دو امر متحصل به وجود اومده، مثل ترکیبات شیمیایی هم دفعه اینطوری هست. حالا اثری که آب داره نه اکسیژن داره نه هیدروژن داره، ولی گاه خود ترکیب اعتباری که دو امر متحصل با هم ترکیب شدن. این دو امر متحصله که مرکبی رو به وجود آوردن، اثر این مرکب همون اثر اجزا هست، یه مداری خوب طبیعتا ممکنه کمر بیشتر شده باشه، مثل ترکیبات فیزیکی. مثلا این ساختمانی که از آجرهایی تشکیل شده، هر آجری یه اثری داره در حفظ گرما و سرما، کل ساختمان هم همین اثر رو داره، یه مقداری طبیعتا بیشتر، برای اثر فرقی نکرده. این ترکیب اعتباری است. وقت در از کنم خدمت شما حلول، در حلول حتما دو امر متحصل هم که یکی در دیگری حلول میکنه. اما ترکیبش هم باید بشه ترکیب حقیقی، این در واقع باید یه چیز دیگری بشه. لذا حلول اخص از اتحاد است. اتحاد یه معنی عامی دارد، حلول معنی خاص داره. به این دو بحث 13 و 14 که یکی می فرمد فی انه تعالی لیس بخالم فی غیره، یکی دیگه می فی نفی الاتحاد عن تعالی، این دو تقریبا نسبت عام خاص دارن. البته شاید این بحث اتحادی رو که جناب خواجه از خدا نفی کرده، اتحاد رو بیشتر به معنای مثلا ترکیب اعتباری در نظر گرفته و حلول رو ترکیب حقیقی. به لحاظ اصطلاح اتحاد معنای عام می داره که هم ترکیب امر متحصر و لا متحصر رو شامل میشه، هم ترکیب دو امر متحصر رو شامل میشه. توجه دارید و اونجا هم یه ترکیب دو امر متحصر هست، یا ترکیب حقیقیش یا ترکیب اعتباریش. اما خلاص اتحاد از این انواع سگانه. در هر صورت حال ما خواستیم مفهوم اتحاد و حلول روشن بشه. بعدی گفتیم جاید خدا حال در غیر نیش، یعنی خلاصه این نوع ترکیب رو خدا نداده، حلول در غیر نمی کنه. چون حلول که شد دیگه در واقع ترکیب، ترکیب حقیقی. استدلالی که جناب خواجه بر این ادعا دارد همین تمسک به وجود، به وجود است. فرمد وجود به وجود اقتضا می کند که خدا حال در غیر نباشه. برای که وقتی چیزی در چیزی حلول کرد، یعنی قیامش به موجود دیگر دیگه، یعنی تبعیت دارد به موجود دیگر، یعنی قیامه به ذاتهی ممتنع آن. و این لازمش اینه که ذات اقدس لا معاذ الله ممکن وجود باشد در حالی که واجب وجوده. پس اگر واجب الوجود در غیر حلول بکند، یلزم احتیاج به غیر، یعنی یلزم واجب وجود ممکن وجود بشود، لکن تاری باطل به مقدم مثل. به حال از با استفاده از صفت واجب الوجود که قبلا ثابت شد، حلول نفی میشه. اکثر عقلا هم به هر حال بر این ادعا اتفاق نظر داره. اما جناب خواجه می‌فرمایند دو گروه هم که مخالفت کردن، یکی نصارا هستن، مسیحیان هستن که معتقدن خدا حلول کرده معاذ الله در عیسی مسیح، و عیسی مسیح خدای مجسم شده است. البته اونا در این حال میگن پدر هم وجود مستقلی دارد، ولی در این حال حلول هم کرده در عیسی مسیح. یعنی ادعاش و مستردم چندین اجتماع نقیزه اینه. یکی از اجتماع نقیزه اینه این است که خدایی که حلول کرده دیگه وجودش باید به تبع باشه، هم یه نبل استقلال، هم در آن واحد، هم مستقل است هم به تبع است. عیسی نقیزه یه جا دیگه، یا میگن هم واحد است هم تسلیمه. بازم اجتماع نقیص این دیگری که خود این حالت، این باز دو تا حد دقل اجتماع نقیص این دارد. برای اینکه لازمش اینه که هم خدا یکی باشد هم یکی نباشد، هم ستا باشد هم ستا نباشد، خود این دو تا اجتماع نقیص این دارد. نه رسول برحال مسیحی ها این نظر رو دارن، بسه بعضیشون توجیهاتی هم دارن که برحال توجه داشته باشید. بعضی از مسیحی ها مثل ارمنی ها که خودشون رو یک مذهب مستقلی میدانن غیر از کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس، که رهبرشون هم جاسلیق لقب داره که الان جاسلیق آرام کشیشی رهبرشون هست. در گفتگویی که با ایشون ها داشتیم چند سال پیش، بعد ایشون سریع هم میگفت که خدا هم یکی سم ست هاست بدون تعبیل و توجیه، اینو میبرید. بذار اگر در قرآن نظر تثبیت میبینید مطرح شده، الان بعضی از خلاصه این روشن فکران در واقع غیر آشنا به این مباحث اما مدعی و آشنایی و آگاهی به قول دیگر نه آقا مسیح هم چه حرفی نمیزنن، خارج نشده که برای بخش عمده از مسیح ارمنی ها این زمان پیغمبر هم بودن و حتی ارتودکس ها هم، ارتودکس ها ارمنی ها خیلی به هم نزدیکه. این توجیهات یه مال بعدی هاست، کاتولیک ها و پروتستان ها این توجیهات رو بعدن اضافه کردن، به زمان پیغمبر مسیحی ها این توجیه رو نداشتن. در هر صورت حالا اگر بعدها مثلا یه توجیهاتی مطرح شده بشه از ناحیه بعضی گروه ها، فعلا هم هنوز عقیده تثبیت بلا توجیه وجود داره، مثلا هنوز سخن قرآن به نوع نقد مسیح سخن حقیست. این اولا، ثانیا به قول خدا سبحان در قرآن به ابو لهب هم پیچیده، تبد ابو لهب و تب نقدش کرده، بس شخص که نیست، بس مثلا مسیحیت گروه خاصی که نیست. حالا فرض کنید مثلا مسیحیتی که خواهد به تسلیت بلا توجیه هم باشه دیگه وجود نداشته باشه، ولی یه پیام مهمی داریم و هم نفی شرکه. حالا نفی شرک یه وقت شرک به صورت سنویته، یه وقت به صورت تسلیته، یه وقت به صورت بت‌پرستیه مثلا کذاییه، هم جاجو قرآن خواستی میخواد شرک رو نفی کنه. حالا یه مدلش تسلیسه، یه مدلش سنویته، یه مدلش مثلا مدل های مختلفی الان مثلا فرض کنید این فرقه رام الله که گروهی هستن که در هندوستان شگر و الان در اینو فعالیت دارن، خب اینا هم همینطور مشرک هم دیگه، برای اینکه ترکیب کردن خداشون از رام و الله، رام خدای ویشنو هست، الله خدای اسلام. خلاصه از این جور تفکر اعتقادی خب خیلی هم نیست، این عمر زیادی رام الله نظربته از قرن 15 هم شکل اولیش رو گرفت 15 هم میرادی، ولی تقریبا این دو قرن اخیر مقدر توسعه پیدا کرد که الان خدمتش از سای بابا و از کنم خدمت ایکنکار و اینا بیشتر. در هر صورت این عقیده برها در مسیح الان هم هست. و بعضی از صوفیه هم که معتقدن به اینکه خدا معاذ الله حضور کرده در بدن عرفا، اقتا، اوتاد، حالا باید خود میگن خدا در علی حضور کرده، بعد دوباره روح خدا که در علی حضور کرده میاد در قطب مثلا بعد از امام علی و همینطور تا اقتا بکرمن هستن. این تفکر هم به هر حال بعضی ها مطرح میکنن که معاذالله خدا در اقتاب حلول کرده. حتی بعضی از صوفیه این رو به این صراحت گفتن که خود فرقه تصوف هم اونا رو نقد کردن و گفتن اینا شرک است و ما قبول نداریم. یعنی در کشف المحجوب آمده این نقد به این فرقه ها نامن بردن، یا قشیری من اینا نقد کرد. ولی یه مقداری که آدم در این فرقه های صوفیه که الان هستن و مثلا اقتاب گذشتهشون به شدت با حلول مخالفت هم میگردن، الان وقتی باشون برخورد میکنی یا آثار جدیدشون میبینه، میبینه که باید دلالت التزامی اعتقادی به حلول دارن. توجه فرمودید؟ یعنی مثلا فرض کنید مهدویت شخصیه رو باید خود کنار میزن، بیشترش مهدویت نوعیه رو میپذیرن و امثال زاده که از که خیلی به صراحت ندارم، ولی دلالت التزامی هاشون هست. در صورت یا مثلا بعضی خیال کردن که این حلول همون نتایج وحدت وجودیست که عرفا گفتن، نه عرفا نتایج وحدت وجودشون غیر از حلوله، مثلا ابن عربی و خونوی و فرقانی و جندی و دیگران که بحث وحدت وجود مطرح کردن اصلا ربطی به این حلول نداره. وحدت وجودی که اونا میگن یعنی حقیقت وجود واحد لا شریک له، چون بعضی معتقد به کثرت وجود و موجودن، بعضی معتقد به وحدت وجود و کثرت موجودن، بعضی معتقد به وحدت و کثرت وجود و موجودن، در وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت. بعضی هم معتقدن که وجود از کنم خدمه شما واحد است ولی موجود کثیر است. بعضی معتقد به وحدت وجودن و کثرت نمود، یعنی کثرت رو به نمود نسبت میدن. مقصودشون نیست که خدا خلول کرده در بقیه، نه، عینیتی هم که گاه خود مطرح میکنن مقصود اینه که هر چه هست تجلی اوست. ولی الوجود و واحد لا شریک له، بقیه دیگه تجلی هم، نمود هم، ظهور هم، تعین هم، اما کثرت تعین قبول دارن. حالا این حرف چقدر درسته، تمامه، ناتمامه، بحث دیگه ایست. بحث وحدت وجود و کثرت نمود رو معنا نمیخوام بگم که بنده قبول دارم یا ندارم، ما اشاره تو بحث های عرفانی به حد دنبال کرد. ولی در حال بحث وحدت وجود و کثرت موجود، کثرت نمود که عرفا مطرح کردن، ابن عربی و دیگران، این غیر از بحث حلول ربطی به این نداره. اگر بعضی ها یه وقت وحدت وجود عرفا رو میشنون حکم به تکفیر میدن، اینا موضوع براشون روشن نشده، صورت مسئله براشون حل نشده، اگر حل بشه نه چی فتوایی نخواهند داد. حالا حرف درسته یا غلطه یه بحث دیگه است. آیا وحدت وجود و کثرت نمود با آیات قرآن هماهنگی داره یا نه یه بحث دیگه است. عقلا و نقلا قابل تأیید است یا نه سخنی، اما اینکه عرض کنم خدمت شما این سخن مثلا همون حلول نظری حلولی هست و حرف دیگری، نه اینا به هر حال علی حاله. و بله ما عرض کنم خدمت شما یه وقت رو می آیهی نداریم سریع هم بیاد بحث مثلا فرض بکنید وحدت وجود یا کثرت نمود رو بحث بکنه. دلالت های التزامی ممکنه داشته باشیم، مثل همین تبعیت و عویل حقی خدمت رو عرض کردم، یا مثلا فرض بکنید آیاتی از بخواه ناظر مثلا به یک شخص خاصی چیشون، ولی پیامی داره، دلالت های التزامی داره، میشه استفاده کنیم. مثلا نظر وحدت وجود و کثرت نمود درست یا غلطه، یا بحث عقلیش مطرح کنیم. در هر صورت این بعض صوفیه بحثشون غیر از بحث وحدت وجود است، که هرچند بعضی و وحدت وجود معنای حلول هم گرفتن، اما حرفی که از ابن عربی و مکتب اینا هست نه، چیزی دیگه. بله ها این مسئله بخونیم تا بسیم مسئله بعدی. مسئله چیزی هم در این است که خدا در غیرش حلول نمی کنه. قال بل حلوله، این هم باز عطف به زائد است. هازا عطف ما علا زائد، فا این وجود و الوجود یقتدی کونه و تعالی لیس حالا فی غیری. وجود وجود اقتضا میکنه که خداوند حال در غیرش نباشد. و هازا حکم المتفقون علیه بین اکثر اقلا و خالف فی بعض النصارا. همه اقلا، اکثر اقلا اینی قبول دارن، اتفاق نظر دارن در این، اما بعضی از نصارا مخالفت کردن که قائلن بر این که و انه حل فی المسیح، یعنی خدا خلول کرده در مسیح. و همچنین بعضی صوفی هم مخالفت کردن و قائلن به این که خدا خلول میکنه یا خلول کرد در بعضی از ابدان، یعنی ابدان صوفیه محل خدا قرار میگیرن. و هذا المذهب لا شک فی سخافته، چرا سخیف است و باطل؟ لان المعقول من الحلول قیام موجود به موجود آخر، و اینکه المتصور المعقول میشه که تصور میشه از معنا و مفهوم حلول این است که موجودی موجودیت قیام داشته باشد، علا سبیل تبعیت تابع دیگری باشد، به شرط امتناع قیامی به ذاته. شرطش این است که قیام اون موجود که حال است به ذاته ممتنع باشد. وقتی میگه حاله یعنی ذاته ممتنع قیام داشته باشه، تابع محلش هست. باز معنا منتفیم فی حقی تعالی، این در باره خدا منتفیست لستلزامی الحاجت المستلزم، برای اینکه لازمی این حرف این است که خداوند احتیاج داشته باشد، و لازمه احتیاج این است که امکان داشته باشد. پس لازمه حلول حاجت است و لازمه حاجت هم امکان است، و فرزین خدا با جور وجوده. هازا خلفان المسئله تو رابعت و اشرفی نفی الاتحاد هم تعالی. مسئله چهارم اینه که خداوند اتحادی نداره، قالب الاتحاد هم عطب به زائده که خرف اتحاد و حدود و خدمتون هست کردم. برای وقتی واجب وجود ثابت شد یسترتم وحدت، وحدت که ثابت شد دیگه اتحاد منتفی میشه. وحدت برای وقتی ثابت شد اتحاد منتفی میشه. اگر خداوند غیر خودش متحد باشد، اون غیر واجب الوجود که نیست، ممکن وجود، چون فرق نیست ثابت کنم الواجب و واجب الوجود واحد لا شریک له، پس اون غیر میشه ممکن وجود. وقتی غیر شد ممکن وجود، اگر اون غیر متحد شد به خداوند، داره حکم یکی به دیگری صدر کنه، چون متحد شدن دیگه احکامش یکیه. حالا یا ممکن وجود باید بشه واجب که با توحید نمیسازه، یا واجب وجود باید بشه ممکن که با اصل واجب وجود نمیسازه. این یه برهان. یه برهان دیگه هم البته اینجا برای نفی اتحاد داره، دو تا برهان ذکر میکنه برای نفی اتحاد. یکی این برهان بود که عرض کردم که اگر واجب متحد به غیر باشد، حکمی که به دیگه صورت میکنه، یا واجب میشه ممکن یا ممکن میشه واجب. برهان دیگه این هست که اگر واجب تعالی متحد به غیر بشود، یا بعد الاتحاد، این دو باز دو موجودند کما کانا، که میگه قبلا دو موجود مستقل بوده الان دو موجودن، دو تا توی اتحاد نیست. اگر بگی نه دو تا نیست، نه هر دو معدوم میشه، یا یکیش معدوم میشه، بازم اتحادی نیست. وقت لازمش اینه که واجب تعالی بشه معدوم، ولی عدم هم با امکان میسازه نه با وجود. هازا اطمئن از زاهد فعن وجود و الوجود یراف الاتحاد، وجود به وجود منافات داره با اتحاد. چرا؟ لأنا قد بینا ان وجود و الوجود یستلزم الوحده، وجود وجود مستلزم وحدته. خب چرا؟ فلب اتحده به غیره ای، اگر واجب متحد شود به غیرش، لکان ذالک الغیره ممکنه، غیر باید میشه ممکن. چرا؟ فیکون الحکم صادق علی الممکن، صادق علی المتحد به، حکم صادق علی المتحد، صادق است بر متحد به. فیکون الواجب ممکنن، یعنی دو تا اینجا بحث هست، یکی این وقتی متحد شدن حکم یکی به دیگری سرایت میکنه، این کبرای مسئله. وقتی کبرا شد اون واجب تعالی که متحد شده به غیر، غیر باید بشه باید ممکنه وجود، چون واحد خدا ممکن که شد، از حکم این بس سرایت کنه به این که واجب بشه ممکن. البته برعکسش هم هست، حکم واجب رو سرایت کنه که ایشون این رو نگفته. ان وجوب الوجوده یستلزم الوحده، واجب وجود مستلزم وحده. طلب اتحاد به غیره، اگر واجب متحد به غیرش، لکان ذالک غیر ممکن، غیر باید بشه ممکن. چرا؟ چون گفتیم واحد خدا، وقتی واحده پس غیر میشه ممکن. فیکون الحکم صادق علی الممکن، حکمی که بس ممکن صادق بود باید بر متحدش هم صادق باشد، یعنی یکون الواجب ممکنه. و بالعکس هم هست. و ایوان دلیل دوم بر نفی اتحاد، فلب اتحد واجب به غیره ای، که واجب غیرش متحد شود، لکانا بعد الاتحاد اما عراین این دو امر متحد، یعنی واجب و امر ممکن، بعد از اتحاد اما ان یکونا موجودن کما کانا، یا بعد از اتحاد هم باز دو موجودن که همونطور که قبلا هم دو موجود بوده، فلا اتحاد اتحادی نیست. یعنی موقع دیگه اتحاد یعنی ترکیب حقیقی نخواهد بود، چون حقیقی هستن. و این ادما او اودم احدهما، یا معدوم بشه بر هر دو، یا یکیشو معدوم بشه، باز فلا اتحاد ایزن، باز اتحادی نیست. ولیلزم عدم الواجبه فیکون ممکنه، لازم میاد عدم واجبه فیکون ممکنه، یعنی واجب تعالی لازمش اینکه معدوم بشه، اعوذ الله معدوم بشه یعنی ممکن وجوده، اعوذ خلفم تو قرن سالجو که واجب وجوده. المسألة الخامسة و عشرة فی نفی جهت هم تعالی، خدا جهت هم ندارد. قبلا ثابت شد که خداوند تحیز ندارد، تحیز و جهت هر دو تقارن دارد، تقارب دارد. این وقتی البته از این جهتی جهت اهم از تحیز است. مثلا فرض بکنید نقطه جهت داره اما تحیز نداره. بعدی گفتن که جهت طرف الامتداد است. طرف الامتداد، امتدادی به امتداد پیدا میکنه، انتها و طرف امتداد اون جهته. نقطه هم همونجاست. مثلا شما این کتاب حجمه، اگر اینو برش بدید، این حجم رو برش بدید تا به یه لایه‌ای که دیگه قابل برش نباشه، اون میشه سطح. اگر سطح رو برش بدید تا به یه لایه‌ای که دیگه اون سطح نباشه، میشه خط. اگر خط رو برش بدید تا به طرفی که دیگه اون خط نباشه، میشه نقطه. نقطه طرف الامتداد خطه. وقت جهت هم طرف الامتداده. یا طرف الامتداد، حالا چه طرف الامتداد سطح، چه طرف الامتداد خط، چه طرف الامتداد از کنم بله هم دو تا دیگه، یعنی چه طرف الامتداد سطح، چه حجم، چه طرف الامتداد حجم که بشه سطح، چه طرف الامتداد سطح که بشه خط، چه طرف الامتداد خط که بشه نقطه. طرف الامتداد تحیز نداره، چون تحیز یعنی مکان دار بودن، مکان مال حجمه، سطح مکان نداره، خط مکان نداره، نقطه مکان نداره. حالا این البته به تعبیر دقیق در معقول ثانی فلسفی هم هستن، یعنی ماوراء خارجی نیستن، منشا انتظار خارجی داره، ولی حجم تحیز داره، اما اونا تحیز ندارن، اما جهت دارن، این مشخص جهت دارن. مثلا اینجا نقطه یا مثلا این خط، این سعد جهت داره و تحیز نداره. تحیز ما چیزید که ابعاد سگانه داشته باشه، جهت این چیزی که قابل اشاره حسی باشه. حالا یا بعضی میگن دو قسم جهت، بعضی میگن شش قسم جهت، بالا و پایین و سمت راست و سمت چپ و جلو و عقب، شش جهت داریم. ولی بعضی دیگه از تبیین قدیم میگه نه، در حقیقت اینا جهات اعتباری هستند، دو تا جهت حقیقی بیشتر نداریم، فوق و تحت، بالا پایین، یعنی کل عالم طبیعت رو نگاه کنید یه بالا پایین داره، جهات ششگانه که میگن اینا اعتباری. عرض کنم خدمت شما، پس جهت یعنی قابل اشاره حسی و اون مسیر و سمتی که ما بهش اشاره حسی داریم، حالا یا بالاست یا پایینی، یا سمت راست یا سمت چپ، جلو عقب. خداوند خالص جهت نداره، نمیتونیم بگیم خداوند جلوه، عقبه، سمت راست، سمت چپ، بالاست، پایینه، جهت بعدا نیست. خالق جهت هست اما جهت بعدا تعلق به جهت نداره. اینم عطف به زائد است. وقتی خداوند واجب الوجود شد، که واجب وجود من جمعی جهات دیگه، وقتی مکان نداشت جهت نخواهد داشت، وقتی ابعاد سگانه نداشته باشه دیگه طبیعتا سطح و خط و اینا هم نداره، پس جهت هم نداره. اون مجسمه ای که قالب جسمیت خدا و تحیز خدا هستند و اینا، خب طبیعتا جهت هم برای خدا قائلند. مثلا بعضیشون گفتن خداوند جهتش فوق العرشه، میتونیم عرش مثلا اینجاست، میگیم فوق العرش، عرش بالای عرش قرار داره. توجه دارید معامله تو این تصویر قدیم این یه تقیق بندی دهش میکنن، میگن که از کنم خدمتتون از پایین که شروع میکنن، میگن اول عرضه که از خاکه، بعد ماء، بعد هوا، بعد نار، اینا عناصر چارگانه، بعدش میرسن به افلاک نهگانه. اول بعد از نار، یعنی ارض و ماء و هوا و نار که به ترتیب از پایین شروع میکنیم بالا، بعد قمره، بعد عطارده، بعد زهره است، بعد شمس، شمس حد وسط این پایینی ها و بالایی است، بعد از شمس مریخه، بعد مشتریه، بعد زحله، بعد فلک بروجه که بروج دوازدهگانه اونجاست، بعد فلک اطلسه که فلک الافلاکه. و فلک اطلس رو عرش جسمانی هم میگن و بعدش کرسی روحانی و عرش روحانی که اون عالم مجرد داده. حالا وقت بعضی از این مجسمه گفتن که خداوند جهتش فوق عرش، یعنی فوق فلک و الافلاک، فوق فلک اطلسه. خب نهایتی هم داره؟ میگه نه، این فوق که میگم حدی نداره، نهایت نداره، حتی فاصله بین خداوند و این فلک اطلس هم بی نهایته. وقتی میگیم بالای فلک اطلسه، بی نهایت برید بالا، این چندونه یک کیلومتر، دو کیلومتر، ده کیلومتر. بعضی هم گفتن نه، این بعد و فاصله بین عرش و خداوند متناهی است. بعضی گفتن نامتناهی، بعضی گفتن متناهی. بران همین این دیدگاه دیگاه فاصلی است و اگر خداوند بخواد جهت داشته باشه بعد مشاهده باشه بیشه بهش اشاره کرد و محل اکوان حوادث بشه، یعنی وقتی جهت داشت وقت دیگه طبیعتا این خدمت را عرض کنم حرکت و نمیدونم زمان و اینا رو باید داشته باشه، در حالی که فرسین به خدا من مجرد از ماشنی نیست و قبلا نفی جسمیت رو قبلا بکرد تو مسئله دوازدان فرمود فیانه و تاره لیسه به متحیز، این خدا تحیز ندارد. یکی از دلایلش این بود که اگر بخواد تحیز داشته باشه باید اکوان حادثه داشته باشه، یعنی حرکت داشته باشه، سکون داشته باشه، اتصال داشته باشه، انقطاع داشته باشه، در حالی که هیچ کدوم از اینا رو خدا نداره. چون چیزی که محل حوادث بشه میشه حادث، و چون خدا قدیم است پس حادث نیست، پس محل حوادث نیست، پس تحیز ندارد، پس جهت ندارد. هذا حکم من الاحکام اللازمت لوجوب الوجوده و هو معطوف على الزائد، یکی از احکامی است که لازم واجب وجوده عطف به زائد است و جهته یعنی عطف به زائد. فقد نازع فی جمیع المجسمه، جمیع مجسم یعنی بس منازعه کردن مخالفت کردن، فانهم ذهبوا الى ان تعالی جسم فی جهت، و به این مسیر رفتن که خداوند جسم است در جهتی، جسم این جسم در یه جهتی، حالا این جهت کجاست؟ فوق العرشه، تحت العرش نیست، حتی تحت العرض هم نیست، فوق العرشه. چون از کم تفریه طبق بندی دیگه یه فوق است و یه تحتی، یه راست و چپ و یه نداره، فوق که فلک و اطلسه، تحت هم که عرضه. خدا تحت عرض نیست، فوق فلک اطلس هست که فلک و افلاک هست. دیگه وقتی جسم شد، نیازمند شد، حادث شد، تا بعد دیگه طبیعتا یک واجب وجود دیگه. و اصحاب و ابی عبدالله ابن کرام که فرقه کرامی رو ساخته اختلاف کردن در این که آیا جهت خدا متناهی نامتناهی کجاست و آیا اونجا که از متناهی نامتناهی است. فقال محمد بن الهيثم انه تعالى في جهت فوق العرش. ابن هیثم فتواش اینه که خداوند جهتش فوق العرشه، و بعد که لا نهایت، لا نهایتی هم برای جهتش نیست که بگیم جهت مثلا محدوده، نه جهت نامحدودی است. تازه بل بعد بینه و بین العرش ایضا غیر متناهی، فاصله بین خداوند و عرش فاصله نامتنایی است. یعنی مثلا فرسون که بگیم این رسیدیم اینجا فلک اطلس شد، خدا فوق این فلک اطلسه، فلک اطلس عرش جسمانی هم بهش میگن، فوق اونه، فاصله بین فلک اطلس و خداوند هم بین حالته. و قال بعض هم بعضی بیشون گفتن نه، البعد متناهه، فاصله متناهی. و قال قوم منهم، عده‌ای گفتن انه تعالی علی العرش كما تقول المجسمه، بعضی گفتن اصلا خدا توی عرشه، یعنی از همین الرحمن علی العرش استوا از اون استفاده کردن که خدا رو عرشه، فرض اثبات عرش گرفتن و خدا رو عرشه. و هذه المذاهب كلها با فاسدتون، لا ان کل لذی جهتن فهو مشاور الی هر جهت چیزی که جهت داره جهت است یا فوق یا تحت طبق منجمی هر چیزی که جهت داره مشاور الیه بهش اشاره میشه و همچنین و محل للاتوان الحادثه محل اتوان حادثه است حجم حرکت و نمیدونم انقطاع و اتصال و اصلا خود شما سکون باید داشته باشه و محل للاکوان حادثه خود چیز که محل اکوان حادثه است باید بشه حادث خودش فیکون حادثه فلا یکون واجبه این در واقع اگر بخواد به سر سغرا کبرا در بیاد هر کنید سه چهار تا قیاسه این تا قیاس مرکب هم مسئله 16 در باره این است که خدا محل حوادث نیست المسئله سادست و عشره فی انه تعالی لیس محل حوادث نه تنها خدا حال نیست محل حوادث هم نیست اینجا هم حلول الحوادث فی باز عطف به زائده این خدا محل حوادث نیست حادثی در خدا حلول نمی کنن نه تنها خدا حلول نمی کنن در چیزی حوادث هم در رو حلول نمی کنن که کرامی اینجا هم مخالفت کردن برای اینکه چیزی در خدا حلول بکنه تغییر انفعال در ذات خدا لازم میاد یه بار وقتی حوادثش حادث شد این تغییر در ذات خدا پیدا میشه توجه دارید تغییر حاصل میشه انفعال حاصل میشه و این با واجب وجود بودن سازگاری نداره بعد یه استدلالی رو اینجا ذکر میکنه فرمود اون چیزی که مقتضی حادثه است اون چیزی که اقتضا میکند حادث را چیه آیا ذات خدا خدا اقتضای حدوث داره یا غیرش اگر ذات خدا اقتضای حدوث داره که پس اون امر مقتضی باید بشه ازلی دیگه حادث نیست اگر نه غیر واجب مقتضی حدوث در خدا داره خب پس واجب محتاج غیر شد وقتی محتاج شد دیگه واجب وجود نخواهد بود این استدلالی بعد استدلالی هم فکر می فهمد که وجوب اقول وجوب الوجود ینافی حلول الحوادث فی ذاتی تعالی خدا وقتی واجب وجود شد واجب وجود بودن این منافات داره با اینکه حوادث در ذاتش حلول کنن و هو معطوف علی الذات این حلول الحوادث فی عطف به زائده فقط خالف فی الکرامه کرامه در این بحث مخالفت کردن و الدلیل على الامتناع ان حدوث الحوادث فی تعالی يدل على تغییر و انفعال فی ذاته چرا حدوث حوادث در خدا ممکنه؟ برای اینکه حدوث حوادث دلالت داره برای اینکه در ذات خدا تغییری انفعالی صورت بگیره و این با واجب وجود منافاته و ذالک ینافی الوجود یک این دلیل اول دلیل دوم و ایضا فان المقتضی الحادث ان کان ذاته اگر مقتضی حادث یعنی امری که اقتضا به حادث رو اگر ذات واجب باشد حالی نمیشه کانه ناقصه بخوانی بشه ان کان ذاته یا کانه تامه اگر باشد ذاته یعنی ذات واجب کان ازلی یا پس اون امر مقتضی باید بشه ازلی و امکان اون امر حادث امری که اقتضا می کند حادث را امکان غیره او غیر واجب باشد کان الواجب و مفتقرن این الغیره و هو محالان لازمه که خدا محتاج غیر باشه و این هم محاله این هم دلیل دوم پس دلیل اول این شد که اگر حوادث در خدا حلول بکند یلزم تغییر و انفعال در واجب و این با واجب وجود بنافد دلیل دومی است که المقتضی للحادث این هم به یکی اقتضا میکنه حادث را یا در ذات واجبه که میشه ازلی ازلی که شد دیگه امر مقتضی حادث وقتی ازلی شد حادثش هم دیگه ازلیه قدیمه دیگه حادث نیست و محل حوادث نشد اگر غیر واجب باشد لازمش اینه که واجب تعالی محتاج غیر باشه
ولأنه دلیل سومه، ولأنه امکان صفت کمال، اگر اون امر حادث صفت کمال باشد، استحاله خلوب الذات ان، یعنی خلوب الواجب ان، اگر اون امر حادث صفت کمال باشد لازمه چی؟ محال است خلوب ذات واجب تعالی از اون امر حادث، یعنی باید همیشه امرش باشه. و ان لم یکن، اگر امر حادث صفت کمال نباشد، استحاله اتصاف ذات به اتصاف ذات به محاله. پس یا امر حادث صفت کماله یا صفت کمال نیست. اگر صفت کمال نیست نقصه که استحاله اتصاف ذات واجب هم. اگر صفت کماله که اصلا نباید ذات از او خالی بشه، این حادث از قدیمه، پس اون امر حادث یا کمال یا نقص. اگر نقصه که محال از خدا به نقص اتصاف پیدا کنه. اگر کماله که چی؟ که قدیمه دیگه، حادث نیست، چون محال از انفراد پیدا کنه. وقتی انفراد از محال بود میشه قدیمه حادث.